أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همراهان گرامی که در این روز سخت تابستانی و گرم و پرحرارت تابستانی به موقع در این گردهمایی همراه شدید و هستید. تشکر از این بخشناسی و همراهیتون. جلسه دهم از سلسله بحث‌هایی رو که پیرامون دیدگاه هایدگر داشتیم تحت عنوان رهاورد هایدگر به روایت ویلیام جان ریچاردسون، سر فلسفه و روزن بشره ادامه میدیم. سر فلسفه رو امروز شاید بیش از هر جلسه دیگری بهش توجه خواهیم کرد و اینکه چرا چرا که در غرب حداقل، حالا فکر میکنم نقد هایدگر بر فلسفه غرب تا حدی بر فلسفه همه جا وارده، ولی در هر صورت او نقدش رو متوجه فلسفه غرب کرده بود و اصلا فلسفه نمیدونه فلسفه غرب رو، و این رو امشب انشالله بیشتر بهش خواهیم پرداخت و مسئله روزن بشره رو هم اگه شد اشارهی بهش خواهیم داشت، علاوه بر آنچه که تا کنون گفته شده که خیلی زیادم نیست ولی به هر حال کافی بوده به نظر بنده. میریم به اصل بحث و آیه رو از سوره مبارکه نحل خاطرتون هست در مورد روزنهای بشره بیشتر به این آیه استشهاد کردیم و ارتباطشون با فهم و درک. اما یک مطلبی رو که میخوام بهش توجه داشته باشیم در این بحث ها، همجا که عرض کردم این سلسله بحث ها رو ما داریم درباره هایدگر انجام میدیم، اما عمدتاً میخواییم میراث فرهنگی و معرفتی خودمون که اسلامی شیعی است رو بشناسیم و بفهمیم و حتی من فکر میکنم آزاداندیشی هایدگر به اندازه هست که اگر ما آراء او رو، مفاهیم او رو به شکل دیگری بفهمیم و برای منظور و مقصود خودمون ازش استفاده کنیم که او حتی ممکنه که اگه جای ما بود این کار رو نمی کرد، او انقدر آزاداندیش و انقدر از نظر فکری منصف هست که این رو بپسنده و قبول کنه. و در اون مقدمه‌ای که بر کتاب ریچاردسون نوشته به درخواست او، این رو میشه خوب دید که میگه من فقط جلسه پیشم عرض کردم، میگه اینا ایندیکیشن یه اشاراته و ولی تجربه من، در تجربه دراز مدت من به من آموخته که مردم این اشارات من رو هم اپینیون و عقیده و باور تلقی میکنن به جای اینکه اینها رو سرنخهایی بدونن برای اینکه خودشون باش کار کنن. میگن هایدگر اینو درست دونسته، این نظرش اینه، نظرش رو یا ما قبول داریم یا قبول نداریم و این دردیست بزرگ برای یک متفکر که نمیتونه خودشو بفهمونه به دیگران. در هر صورت ما هدفمون این که این مطالب رو اونجور که خودمون دوست داریم و میپسندیم و به میراث فرهنگمون و میراث شخصی و وجود شخصیمون اطلاق میشه به کار ببریم. بنابراین امشب این مطلب رو توجه داشته باشه درباره خاتمیت، مسئله خاتمیت و وحی و چند تا مسئله دیگه که در مورد مسائل اسلامی هست. و همون آزاداندیشی هایدگر هم که اشاره کردم میبایست این رو میگفتم که در همون مقدمه یا دیباچه‌ای که بر کتاب ریچاردسون نوشته در همونجا در پایان، ضمن این که میگه من با نظرات شما موافقم اگر منظور دینه اینجور و اینجور فهمیدی حرف منو، میگه که نهایتا این کتاب کتاب توست و نه هیچ کس دیگری و تنها تو براش مسئولی. یعنی با اینکه تو شاگرد من بودی، با اینکه تو داری آراء من رو تفسیر میکنی و بیان میکنی برای دیگران، من هیچ چیزی ندارم، هیچ آثوریتی یا هیچ اونرشیبی مالکیتی برای کتاب تو ندارم و هیچ کسی دیگه هم نداره. خوبه مال خودته، بد مال خودته و تو باید مسئولیت رو قبول کنی این چرا که نوشتی. و ما هم با همین دیدگاه مسئولیت حرفی رو که میزنیم خودمون قبول کنیم، نه گردن هایدگر میدازیم و نه انتظار داریم او تایید کنه یا تکذیب کنه. خود او هم از کردیم که این آزاداندیشی رو داره که میگه من یه اشاراتی کردم، هر که هر کار میخواد با این اشارات بکنه بکنه. خب پس ما امروز تو بحث خاتمیت یه مقداری از اون اشارات بهره خواهیم جست. اما یه خلاصه ای رو نگاه کنیم. اینا این در مقاله هانا آرنت بود، تفکر چیزی به جای تفکر درباره چیزی. هانا آرنت گفت هایدگر سبب شهرتش بین دانشجوها این بود که او تفکر میکرد چیزی را، نه درباره چیزها را تفکر میکرد، درباره شون حرف نمیزد، درباره اون چیزها فکر نمیکرد، خود اون چیز رو تفکر میکرد. حالا اینکه خود اون چیز رو چگونه تفکر میکرد این خودش بحثیست، فعلا به اون کاری نداشته باشیم. جلسه پیش اشاره بشه که در بحث رفتن سوی خود چیزها، رفتن سوی خود اشیا، که گفت که وقتی افراد میرن سوی اشیا عموماً حتی در متافیزیک غربی از هستی غافلن، هست‌ها رو میشناسن، البته در ارتباط با هستی، اما هستی رو کار ندارن، در حالی که اگر هستی مقدم است و جوهره هست ها، شناخت هست ها نبایستی جدای از هستی باشه و هستی مهمتر از شناختش تا هست ها. یه تقسیم بندی رو کرد که من فهم میکنم تقسیم بندی بسیار جالبه برای بحث خاتمیت و فهمیدنش و از اون مطالب خیلی خوبه اگر بهش توجه کنیم. آنتیک آنتالوجی، علومی که آنتیک هستن، به چیستی، به ظاهر، به یه بودی میپردازن که بود هست هاست، نه به هستی اشیا، آنتالوجی نیستن. به نظر من میرسه همه اون چی که تحت عنوان فلسفه، علم، جامعه شناسی، روان شناسی و اینجور چیزا، تفسیر، حتی تأویل، فقه، اصول، هرچی، همه اینها، ادبیات، حتی شعر به معنای مصطلحش میگذره، اینها همه آنتیکن. حالا شما این مقدار بهش دقت کنید، بیشتر بهش توجه کنید عرض خواهم کرد چرا، و آنتولوژی نیستن و از این نظر فلسفه نیستن از دیده های دیگر. مطلب دیگری رو که داشتیم، مهمتر بودن نیستی از هست هاست، یا هستی، حالا منطقه ما اینجا نیستی همون هستیه در واقع، و بحث عدم، نه یادتون باشه صحبت نه، که نه مهمتر از یسه، نیستی مهمتر از هستیست، این رو داشتیم قبلا. امروز میخواییم اینو بهش توجه کنیم که چرا نیستی مهمتره از یه دید دیگری. اونگاه رابطه هستی و هستها چیه؟ فلسفه تا حالا رابطه هستی و هست‌ها رو مطالعه می‌کرده، اما به شکل آنتیک، نه آنتالوجی. خب علوم آنتیک از آنچه هست شکل می‌گیرد. هر وقتی که شما یک جهانی رو باش مواجهید، یک عینیتی رو باش مواجهید، قبول دارید هست و می‌بینید که هست. مثلا حالا چه حالا بگید در حوزه فیزیک، مثلا شما وقتی که با مولکول ها، اتم ها، حتی زیر مجموعه اتم ها سر کار دارید، میگه این هست، اینا همه آنتیکه. اما اگه یه جایی شما بتونید وارد صحنه بشید که چیزی نیست و میتونید چیزهایی رو از اونجا هست کنید، مثلا دستکاری کنید، دخل و تصرف کنید و از اون لایه نخستین یه چیزهایی رو شکل بدید، چیز بشن، یعنی دترمینیشن، تعینی رو ایجاد کنید، اون لایه، لایه آنتولوژیک هست و اونجاها آنتولوژی اونجاها مطرحه. بنابراین هرگاه ما قبول داریم یه چیزی از خورشیدی دست آسمان، حتی خدایی هست، خدا به معنای همین اسم الله یا هر نوع تصوری که از خدا داریم، خدایی هست، ما وارد آنتولوژی نشدیم، وارد فلسفه نشدیم به مفهوم هایدگری کلمه، داریم یه علم دیگه، علم، حالا فیزیک، شیمی، کلام، تفسیر، تعویل، متافیزیک، یه علم، علمی آنتیکه و داریم یه چیزی رو که در برابر خودمون هست میشناسیم، رابطهش با اشیای دیگه و بررسی میکنیم. این فلسفه نیست، مقصود این نیست. حالا خاتمیت هم توجه کنید، هر نبیی که با جهانی روبرو بوده که هست خاتم نیست، اونی که با نیسته روبروست اون خاتمه. برداشت بنده از، یعنی به کار گرفتن اینها برای سنت و میراث اسلام شیعی خودمون این هست که انبیای دیگر خاتم نبودن به هیچ وجه، به خاطر اینکه همه با یه چیزی که هست روبرو بودن، با جهانی که هست، با تعیناتی که ایجاد شدن، قبل از اون نبودن، پیشتر از اون نیستن. جایی که این چیزها ازش میاد رو که اون نیستی باشه، اونو حتی نیستی به معنای خاصی از کلمه، دسترسی بهش ندارن. این نکته است که باش به ثابت جا داشته باشه. خب پس در قرآن که هم براکن رسول الله و خاتم النبیین، پیامبر اکرم حضرت محمد مردی از مردان شما نیست، پدر کسی نیست از مردان شما یا زنان شما، هر کسی، اصلا جنبه عبده و معنای ظاهری کلمه مراد نیست، ولیکن رسولیست، فرستادهیست، فرستاده الله و خاتم نبیینه، خاتم اولو مرتبگانه، عالی مرتبگانه. فکان قاب قوسین او ادنا، شد به اندازه دو سر کمان رابطش با او یا نزدیکتر، این نزدیکتر از اون جایی که مراد ما هست، یا نزدیکتر. آنتولوژی به معنای هایدگری تفکر هستی، نه تفکر در باره هستی، نه تفکر هست ها. اگه تفکر هست ها بود میشد چی؟ میشد آنتیک، نه آنتولوژی. تفکر خود هستی. آنتولوژی به هست ها نمی پردازه. هر که به هست ها پرداخت پایین تر از اون حد خاتمیته، بلکه پیش از هست ها هستی را شاعرانه، حالا میتونستم جای شاعرانه بذارم پیامبرانه، ولی این رو نذاشتم به خاطر اینکه الان خود اون تعابیر هایدگریرم رعایت کرده باشم، بلکه پیش از هست ها هستی را شاعرانه یا خلاقانه معنی میکنن یا تفکر میکنن. و این تفکر و معنی کردن هستی در اون مرحله به شکل شاعرانه و خلاقانه هست ها رو پدید میآوره، که اینو بیشتر شاید توضیح دادیم در آینده انشاءالله. بدین معنی آنتولوژی در حقیقت مبدع بودن است. مبدع یعنی بدیکار، چیزی رو که سابقه نداشته ایجاد کردن. اصلا علوم آنتیک مبدع نیستن، بدی نیستن، بدیکار نیستن، اون چرا که هست باش کار میکنن، خلاقیت به معنای ابداعگری ندارن، بلکه معنای منتاجگری، به معنای جفت و جلا کردن، به هم چسباندن، چفت و بست زدن دارن. بدین معنی آنتولوژی در حقیقت مبدع بودن است، چه ریشه در چیزی ندارد. اون چی که ریشه به چیزی داره، سابقه ای داره، بدی نیست. اون که سابقه نداره، چیزی مثلش نیست، اون بدیه. هستی نامتعین را آن که آن را تفکر می کند متعین می نماید. این بحثه. اینجا گفتیم که تفکر وقتی میکنه تعین میبخشه، در واقع هستی نامتعین را، هستی که چیزی نیست، در واقع نیستیه به این معنای خاص کلمه. اون کسی که اون را تفکر میکنه خلاقانه، شاعرانه، او متعین مینماید، او تعین میبخشه بشه. چنین شخصی او متفکر اصیل است و خاتم در اصطلاح عرفان اسلامی. اصطلاح عرفان اسلامی خاتم چنین کسی است که اولین تعین رو دریافت میکنه یا ایجاد میکنه و تعین‌های بعدی از او میان، چیزهای بعدی از او میان. حافظی گفت یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یا جای دیگر گفتم حالا مثل اول یادم گفتم از پیدا و پنهان نیستم، هرچی که پیدا و پنهان هست همون یکیه، اون یکی همه چیز داراست، این چیزها بعد از اون یکی میان. خب در باره این ابتدا و عین یعنی بدی کار بودن، ابتدا الاشیاء لا من شیء قبله، جلسه پیش که جلسه نهم بود چند تا حدیث در همین دست آوردیم که سرآمدشون و اولین بارش رو در کلام حضرت زهرا سلام الله علیها میبینیم که در خطبه‌ای که در مسجد النبی در مواجهه با ابوبکر و قصه سقیفه و اون چیزی که در سقیفه بنی ساعده اتفاق افتاده بود رو داشتن به چالش میکشیدند و اعتراض داشتن بر آنچه شده بود پس از پیامبر اکرم صلوات الله علیه، این رو توضیح دادن در حمد و ستایش خدای تعالی، فرمودن تدع الاشیاء لا من شیء قبله، بدی آغاز فرمود اشیاء را نه از چیزی که پیش از آن بود، چیزی پیش از اون ایجاد او نبود. این رو تو حوزه خاتمیت باید بهش بپردازید. حالا یه مثال هم خدمتتون بزنم تو بحثا به کارمون میاد، آنتیک بگیم، مثلا یه برخورد آنتیکی مثل تفسیر و تأویل قرآن مجید به معنای رایج است. حالا حتی تأویل هم به معنای رایجش در واقع آنتیکه، یه چیزیست که پذیرفتن قرآن کریم رو به عنوان یکی واقعیت و عینیت مبنا قرار میدن، در باره او حرف میزنن. حالا آیا پیغمبر بود همین بود؟ اگه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بود همین بود؟ همین کارو میکرد؟ یا نه؟ اصلا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه این امر عینی رو ایجاد کرده. پس او که تفسیر نمیکنه، او که تأویل نمیکنه قرآن رو. اگر هم بگیم مثلا حضرت علی علیه السلام حدیث داریم درباره تأویل قرآن میجنگه و یا چیزهای شبیه این، اینا در یه سطوحی است در حد عقول مردم و در حد فهم رایج این کارو میکنن، درسته و باید هم این کار کنن، چون خدای تعالی قرآن رو میراثی قرار داد برای خلق و امت و انسان ها و عدل قرآن رو هم همراه قرآن رو هم اطرت قرار داد که اونا باید این قرآن رو به مردم بفهمونن، آموزش بدن. اون موقع که دارن این کار رو انجام میدن، یا تفسیر یا تعویل، حالا نه به معنای مفسرین عادی، به هر حال نوعی معرفت آنتیکیز، اما اون چیزی که خودشون دریافت میکنن اون دیگه این نیست. و آنتولوژی در این معنی خاص هایدگری بخوایم به مسئله قرآن برش گردونیم، به منزله ام الکتابه، اون ام الکتاب که نزد خداست بلکه اصلا خود خداست به برداشتی، اونا با ام الکتاب هن، اصلا خودشون ام الکتاب هن. و در نتیجه اون کسی که ام الکتابه که دیگه نمیگیم تفسیر میکنه یا تعویل قرآن میکنه. این نکته را توجه داشته باشه. و به همین شکل هست کسایی که قرآن رو میخونن، میفهمن، میشناسن. بستگی داره چقدر آنتیکی برخورد میکنن، معنای لغت میکنن، اول ترجمه میکنن، بعد یا که اگه مثلا اگه زبانشون عربی نباشه، اونا که زبانشون هم عربی هست در حد اینکه یه لغت رو با یه لغت دیگه عوض میکنن، یه خورده معناشو قابل مثلا باز شدن میکنن برای خودشون که به یه معنی پی ببرن، به یه مقصود پی ببرن ازش. حالا یه خورده بالاتر شد، یه لایه های پایین تری رو نگاه میکنن هم. ولی تا اون اینا درسته که همش آنتیکیه، ولی یه مقدار با هم ممکنه فرق داشته باشه از حیث باز بودن و غنی بودن برداشت، ولی هیچ کدومش به منزله فهم رسول الله صلوات الله علیه و به منزله خود رسول الله صلوات الله علیه و اولیای خاتم ائمه اطهار از اهل بیت رسول الله صلوات الله علیه نیست. خب این هم یه مطلبی. در همین ارتباط این حدیث رو از معانی الاخبار شیخ صدوق آوردیم، از امام زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام، که ایشون فرمودن لیس بین الله و بین حجته حجاب، بین الله و بین حجتش حجابی نیست. حالا این در واقع اگه الله حتی ذات بگیریم، ذات الله هم بگیریم، خود وجود و حجت حجابه. یعنی درسته که عین ذاتی نیست، ولی حجاب رقیقی که وجود داره، یه رقیق ترین حجاب همونجا هست، حجاب خود ولی خاتم حجته. حالا اگر نه اسم الله بگیریم، بازم همینه، اشیا نیستن اونجا به این معنایی که میفهمیم. حالا گرچه اونجا هم اسم الله هم خودش شیه، دقیق بشیم، ولی به هر حال اینجاها ما اگر هایدگری بخوایم بفهمیم و عرفانی بفهمیم، بس این الله رو ذات بگیریم. اگر نه بخوایم یه خورده کلامی تر بفهمیم، بگیم اسم الله. در هر صورت این مقصود ما رو تا حدی میفهمونه، این برداشت دومی. برداشت اولی مقصود اصلی ماست، ولی اگر کسی حاضر نیست مقدار همراهی کنه، با هم برداشت دومی هم میتونه یه مقداری جلو بیاد، یه قدم جلو بیاد. لیس بین الله و بین حجته حجاب، هیچ حجابی نیست، یعنی اشیا هیچ چیزی بین الله و حجت او نیستن. حالا حجت رو شما میخواید بگید، دازن میخواید نگید، بالاخره در رابطه با ولی خاتمه. فلا لله دون حجته ستر، اینا رو خوب دقت کنید، خیلی خیلی جمله بلند است. حالا اینا که مخالف عرفانند، که مخالف امام زین العابدین هم هستن، مخالف پیغمبر هم هستن، که برن پس پسهاشون رو جمع کنن. برای الله به غیر از حجتش ستری نیست. یعنی چی؟ یعنی ذات الله رو هیچ جوری نمیشه شناخت مگر با این اولین ستر، حجاب. حجاب نخستین حضرت محمد صلوات الله علیه است، حضرت زین العابدین سلام الله علیه است. غیر از این حجاب نخستین حجابی نیست. یعنی حجابی نیست نه به معنی اینکه شما همه چیز رو میبینید، کور میشید. یعنی اگر حجاب نباشه تعینی نیست، دسترسی بهش نیست. پس غیر از حجت الله اصلا ستری، پردهی، حجابی برای الله نیست. یعنی اصلا تعین نیافته، چیزی نشده که شما بخواید بگید من میشناسمش. ورای حضرت محمد صلوات الله علیه شناختی نسبت به الله، ذات الله وجود نداره، بالاتر از اون شناختی نمیشه به دست آورد. نحن ابواب الله، اگر میخواید دروازه ها، گیت ها، باب های خدا ماییم. یعنی از غیر ما وارد نشه، چیزی نشون نمیده علاقه. و نحنو صراط المستقیم، و ما راه مستقیمی. و نحنو عیبت علمه، و ما گنجینه علم او هستیم. یعنی همون یک فروغ ساقیست که در جام افتاد، همون. و نحنو تراجمت وحیه، و ما مترجمان وحی او هستیم. و نحن ارکان و توحیده و ما رکنها و اساس توحید او هستیم و ما جایگاه های سر او هستیم. سر مقصود سیکرت نیست، مقصود اون دارایی های نهفتش، غنا و ثروت نهفتش است، گنجینه نهفتش است. خب این چگونه میشه فهمید این رو؟ غیر از این که ما بگیم که اون جایی که اینها دست یافتن رفتن اشیا نیستن، این که های دیگه میگه همه متافیزیک، همه فلسفه سرگرم اشیا بوده، فیلسوف واقعی نداریم، ما نداشتیم یا بودن کم بودن، که با خود هستی سر کارش افتاده باشه. پس لا یقاس به آل محمد من هذه الامت احد. حضرت علی علیه السلام در نهج بلاغه خطبه دوم مقایسه نمیشوند با آل محمد از این امت احدی، هیچ گزای این امت نمیشه اصلا سنجیدشون، مقایسهشون که کامپرشون کرد با آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. این ترجمه همون حدیثی است که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه آورده بود از امام علی ابن الحسین علیه السلام. خب خرج بی دخل خدایی ز دنیا مطلب، اینو سرفصل چند تا اسلاید قرار دادم. خرج بی دخل خدایی ز دنیا مطلب، هر کرا هست زی بخت ندانم که کراست. خرج بی دخل یعنی تو از هیچی، خرج بی دخل همینه که حتی زهرا فرمود ابتدع الاشیاء لا من شیء قبله، دخل نداشت، شیء نداشت، درآمدی نداشت، سرمایه‌ای نداشت، سرمایه خودش البته، سرمایه به معنای مستلک یه چیزایی باشه با اون چیزا کار کنه، آنتیکی چیز درست کنه، وجود نداشت. مولانا میگه چی؟ خرج بی دخل خدایی است، این کار خدایی است، اونا که این کارو میکنن خدایی هن، همون مظهر اعظم خدا هستن. ز دنیا مطلب، از آنتیک نخواهین چیزا. اکسایی که صرف و نحو خوندن و عربی بلدند و فلسفه به معنای رایج کلمه بلدند و علم رایج کلمه بلدند و معانی بیان و اینا، از اینا نطلب، اینا همونی که هست رو به تو تحویل میدن، از ناکجا آباد چیز رو نمی آورن، از بی کجا ناکجا خبری ندارن. اینا یه مش دستمایه دارن، به قول آقای حسن زاده میفهمه یه مش کاهه، این چیزا گیرن کاه کردن تو گونی. خرج بی دخل خدایی است ز دنیا مطلب، اهل دنیا یا دنیا طلبان یه همچین درآمد یا سرمایه ندارن. هر کرا هست زهی بخت، هر که این خرج کردن رو داره میتونه خرج کنه، اهل فتوته که میتونه ببخشه بدون درآمد، زهی بخت، چه خوشبخته، زهی بخت. ندانم که کراس، نمیدونم چه کسی چنین بختی رو داره، چنین خوشبختی رو من نمیدونم کیه. پس این داریم میریم به اون سمتی که هایدگر رو بفهمیم. هایدگر بران است که تفکر هستی رویداد به تملک در آمدن است. این یه کلمه آلمانی است که به کار برده مترجمه، در ترجمهش اختلاف دارن، بعضی میگن این ایونت رویداده که ما بحث واقعه را جلسه پیش مطرح کردیم، اذا وقعت الواقعه، بعضی هم به معنی تملک در آوردنه، لمن الملک الیوم، ملک از آن کیس امروز، لله الواحد القهار، برای خدای واحد قهار، که همون احدیت حجاب نخستینه که هیچ چیزی اونجاها نیست. پس حالا یا بگیم رویداده یا بگیم تملکه، میگه تفکر هستی به صورت یک رویداد یا به صورت به تملک در آمدن اتفاق میفته. و این تفکر آغازینی است، این تفکر اینسپچواله، آغازی نیست. او همه فلسفه غرب را به خاطر فقدان این تفکر آغازینی تخریب میکنه. اگر با عرفان اسلامی و مخصوصا شیعی ما بخوایم صحبت کنیم، میگیم اینها دعویشون این هست، ادعا حالا برای از نظر عتب ما ادعا نمیدونیم، ما ایمان داریم بهش، ولی از نظر حالا یه نفری که غیر مسلمانه ادعا طلب میشه که حضرت رسول صلوات الله علیه، حضرت علی علیه السلام، همه ائمه اطهار علیه السلام و بعضی از شاگردان اونها، اینها از آغاز میگیرن. خود ابن عربی، شیخ ابن عربی میگه ما دیگران علومشون رو از مرده میگیرن، ما از حی لایموت میگیریم، از زنده میگیریم. اونا که هم مرده میگیرن چیه؟ از کتاب میگیرن، از تجربه طبیعت میگیرن، از نگاه با آسمان ها میگیرن. اینا همه شیعه دیگه، اینا شیعه، حالا چه کتاب باشه، چه آسمان ها باشه، چه طبیعت باشه، اینا شیعه. یه ما از حی میگیریم علوممون رو، نه از مرده. با یکی از دوستان صحبتی میکردم، یک نظر شیخ ابن عربی داشت به یک آیه لکن فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب یا قصه جزا و سیعت سیعت و مثلها رو داشتم میگفتم. ایشون گفت که آره خب هر کسی رو بس بیشتر از مثلا جرمش مجازات نکرد، مقصود اینه. گفتم هر وقت من گفتم شیخ ابن عربی یه چیزی رو میگه انقدر سریع یه چیز عرفی رو نگو، این حرف رو که همه میزنن، این حرف رو که غربی ها میزنن، شرقی ها میزنن، مسلمین هم میزنن، این حرف ساده ایست که باید پروپورشنال باشه پانیشمنت با کرایم، یه تناسبی بین کرایم و پانیشمنت باشه. شیخ ابن عربی اینطوری نیست که حرف دیگران رو بزنه، وقتی حرف میزنه داره یه چیز دیگه میگه، خوب گوش بدید، او داره یه چیز دیگه میگه. و اصلا میگه که پانیشمنت خودش کرایمه، این کرایمه، کیفر این جرمه، خود جرمه، خودش جرمه و نمیخواد بگه که از درون جرم میجوشه، اونم نمیخواد بگه، میگه خودش هم یه جرمه. حالا به هر حال مقصودم سر اینه که اونا که تفکر آغازینی دارن های دیگه دنبال اونا. ما گفتیم که ایمان ما نسبت به رسول خدا صلوات الله علیه و ائمه اطهار علیهم السلام و بعضی از شاگردانشون اینه که اینا بیرون از این چارچوب قفس فکر میکنن. حالا این قفس میخواد به اندازه همه یونیورس باشه یا میخواد به اندازه انسان خود وجود خودش و نفس اماره خودش باشه، بیرون از این قفس هم، بیرون از این چارچوب و این باکس فکر میکنن. خرج بیدخ که کار خداییست، کار اونهاست. باز همینه. حالا این چند تا گزیده از کتاب Contributions to Philosophy هست که اینو گاهی گفتن of the event، از روی داد، گاهی هم گفتن from enowning، از به تملک در آوردن، که گفتیم دو تا ترجمه داره. این 335 تا 336 یه جمله کوچیکه. Philosophy is the questioning of being. فلسفه سوال کردن بینگ، سوال کردن از بینگ، بینگ رو به زبان درآوردن، استنتاقش کردنه. خب بعد میگه the questioning of being is at first merely the question of the being of the beings and it's so همین گونه است throughout the long history from Anaximander to Nietzsche. از Anaximander گرفته که از فیلسوفان یونان هست، یونان باستان، تا نیچه فیلسوف آلمانی، همه همین کارو کردن. سوال از بیینگز هست ها کردن، از چیزها کردن، نه از هستی. بیینگ هستی has the character of beingness. بیینگ مشخصه و خصیصه یه بودن رو داره. وقتی که میگیم being تو متافیزیک یعنی بودن، within the questioning that proceed from beings and ask back into them. در سوالی که proceed از اونجا از موجودات از چیزها شروع میشه و دوباره بر میگرده به اونها. Beingness proves to be something supplementary to being. به نظر میرسه تو این فلسفه غرب beingness که ویژگی being هست یه امر تکمیلیه، متممیه به beings ها. این هست ها رو مخواد هستشون کنه، یعنی بودن بهشون ببخشه، گویا اشیا رو بودن بهشون ببخشه، چیزها رو هست کنه. یه چیزیست که اتفاقا تو فلسفه اسلامی هم اینو میگن، حالا از ارسطویا گرفته از یونان گرفتن یا نه، که میگن وجود حمل بر ماهیت میشود. حمل شدن وجود بر ماهیت یعنی چه؟ ملا صدرا اینا مورد اعتراض قرار میده، یعنی چه وجود حمل بر ماهیت میشه؟ یعنی یه ماهیتی داریم، این رو بهش اضافه میکنیم، مثلا هست میشه. اینطوری نیست که، بلکه از خود هستی این هست ها برداشت میشن، نه اینکه این ماهیات یا هست ها هستن وجود بر اینا حمل میشه. این تو فلسفه اسلامی هم آمده، اما نه تو عرفان، تو فلسفه اسلامی. بعد میگه که yet all these differences cannot hide the simple unity of the entire history of this question of being. بله، فرقی هست بین این فیلسوفای مختلف و اینها رویکردهاشون، اما همه این فرقها نمیتونه یه چیز رو پنهان کنه، یه واقعیتی رو پنهان کنه که simple unity of the entire history، همه تاریخچه این پرسش هستی یه چیز ساده بیشتر نبوده. چی بوده؟ A questioning of beingness in the form of the question what are beings. پرسش از بودن به گونه پرسش what are beings، موجودات چیستن، هست ها چیستن. اینجوری بوده، همش راجع هست ها بوده. The history of this question of being is the history of metaphysics. این متافیزیک غرب همین بوده، سوال میکرده، این سوال راجع به این مطرح میکرده، به این معنی of thinking that thinks being، تفکری که تفکر میکند being را، هستی را، as the being of being، به عنوان هستی هست ها تفکرش میکنه، نه خودش را جدا از هست ها. ببینید ما صحبت اون چی بود؟ بره کجا؟ اول خط که حجابی نیست اونجا دیگه. حدیث حضرت زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام یادتون باشه که حجت حجابی بینش نیست. اینجا که وقتی ما بیینگ ها رو مطرح میکنیم، نه، همه حجاب هم. Departing from being and returning back to them. اینطور شده، میگه فلسفه غرب یا متافیزیک اینه، از هست ها آغاز میکنه، به هست ها بر میگرده. این وسط هستی کجاست؟ فقط یه جنبه مکملی، یه نقش سپلمنتری، متممی، مکملی، ادتیو داره. به خود هستی کسی نپرداخته که اون هستی نیستی چیز هاست. اینک روایتی از ویلیام جان ریچارسون. حالا ویلیام جان ریچارسون تی خاطره میگه در مقدمه کتابش درباره اینکه تز دکتراش که می‌خواست بنویسه، یه گفتگوی داره با هایدگر، اونو آورده، حالا عرض خواهم کرد خدمتتون. و این نکته رو بگیم که ما با یه ویدیو شروع کردیم ریچاردسون، بعد به کتابش آمدیم و یه مقدار از کتابش هم، اوایل کتابش هم هستیم، از دیباچه هایدگر و مقدمه خودش داریم کوتیشن میاریم و می‌خوایم ببینیم که برداشت ریچاردسون از هایدگر چی بوده و این کمک کنه که ما هایدگر رو که سخت فهمیدنش بهتر بفهمیم و بهتر بتونیم اگر چیزی برای میوه ثمره برای میراث و سنت خودمون داره استفاده کنیم ازش. خب در اینجا آمدیم این از این بیت از فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی. در آن نیستان بیشه شیر بود، که پیلی نیارز از او نی درود. درودگری یعنی کندن، کردنی هستن تا مرا ببریدن و از نفیرم مرد و زن نالیدن. این نشون میده این بحث نیستان قبل از مولانا در فردوسی هم سابقه داره. در آن نیستان بیشه شیر بود. یه نیستان، نیستان همون بیشه است، جایی که جنگل پر انبوه از نی و گیاهان انباشته بر هم که شیر توش پنهان میشه. بیشم یعنی همون نیستان که توش حیوانی یا شیری آشیانه کرده، لونه کرده. اینجا این شیر الان دو پلوه، شیر اینجا مقصود هستیه، تو استفاده که ما داریم، نه در مقصودم فردوسی نیست، حالا شاید هم بوده فردوسی هم، یا که از نیستان تا مرا ببریدن مولانا هم شاید همین بوده، حالا ما کار نداریم اونا برنگردیم اونها رو تفسیر کنیم و شرح کنیم. الان بنده که این شعر رو این بیت رو آوردن مقصودم اینه، این شیر هستیه که یه معناش، یه معناش دیگه اون انسان که رفته به اون آغاز خاتمه. حالا ریچاردسون اینو یه جور دیگه هم به کار میبره که الان خواهیم دید. در آن نیستان بیشه یه شیر بود، خب که پیلی نیارس از او نی درود. پیلم، حالا این بوزینه ها و این روباها و شغال ها که هیچی، پیل خوشفکر، آدم خیلی خوشفکر باهوش، انیشتن ها هم اونجا نمیتونستن یه نی درو کنن، درودن، درو کردن، کندن، نمیتونستن این کارو بکنن و اره کنند و بکنند و داست بزنن. پیل اگر بود نمیشه. پس اونی که رفته اونجاها در اون بیشه شیر از اونجا نیهای اشیایی رو آورده، اون یک کسی بوده که مولانا گفت چی؟ هر کراهت زهی بخت، ندانم که کراهت، نمیدانم کیه این کار رو میتونه بکنه، هر که هست خیلی خوشبخته، اما من نمیدونم کیه، ولی اینقدر میدونم که هر که هست خیلی خوشبخته. در آن نیستان بیشه شیر بود که پیلی نیارست از او نی درو. پیلم نمیتونست اونجا چیزی درو کنه. اگر کسی رفت و از اون نیستان چیزی آورد، نی آورد و نواخت در این نی، بانگ ناشو شنیدید، اون بانگشو محترم بدارید. آتش از این بانگ ناو نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. خب حالا این از این کتاب ریچاردسون داریم میریم جلو. در بیشه شیر، The Thinking of Being. دیدید، توجه کردید که از هایدگر آوردیم چند تا جمله که خود بینگ رو تفکر کنن، نه بینگز اشیا رو. حالا داستان رفتنش رو به بلژیک، یه مؤسسه فلسفی پیشرفته که اونجاها برای دکترا گرفتن میره، در سن 35 سالگیش هست که ریچاردسون میره اونجاها، چون این بحث بهش آمده، به عنوان یک فادر که میره اونجا، به عنوان یک کشیش که بعدا بهش برخواهیم کرد، حالا انشالله در آخر بحث اگه شد، میره اونجا و یه کورسی رو با هایدگر میگیره. سوپروایزرش کسی دیگری است، هایدگر نیست، سوپروایزر تزش، و این داستان رو داره میگه که before the term was over، ترم اول، پیش از اینکه ترم اول دوره دکترام میگه تمام بشه، I revved up enough courage، جمع جور کردم شجاعت کافی را، نئی برشنس، شاید هم شجاعت نبود، یه گستاخی خام بود، یه جسارت خام بود که جمع جور کردم در خودم این گستاخی رو، to approach the lion himself، تا برم پیش خود شیر، in his den، در بیشش. تا حالا با دیگران صحبت میکرده، با استاد راهنمایی صحبت میکرده، با همکلاسی های صحبت میکرده که چه موضوع رو انتخاب کنم برای تز دکترام و اینها، میگه قبل از اینکه ترم تموم شه، ترم اولم تموم شه در دانشگاه فرایبورگ که هایدگر تدریس میکرد، به اندازه کافی گستاخ و جسور و پررو شدم که، یا شجاع شدم که برم سراغ خودشی تو اپروش the lion himself in his den، در بیشش during one of the scheduled office hours that followed each public lecture، در زمان یکی از آفیس آورزا، وقت که تو دفترشون میشیدن استادا، بعد از هر کلاس عمومی یه ساعتی میرفتن تو دفترشون میشستن که دانشجوها مرور کنن که کاری دارن. در خلال یکی از این آفیس آورز ها، ساعت اداری های کاریش، من رفتم سراغ شیر توی لونه خود، تو بیشه خودش که همون آفیسش باشه. اینجور گفتم: would the tracing of the notion of the thinking of being be a suitable dissertation topic؟ آیا جستجو کردن، دنبال کردن، ریشه یابی کردن مفهوم thinking of being، تفکر کردن هستی، ما بحث ما چی بود؟ نه هستی ها، فهم هستی، نه فهم هست ها، نه فهم چیزها، آیا ریشه یابی این که این از کجا پیش اومده، کی به این فکر افتاده که بس ما خود هستی رو بشناسیم، آیا این یه suitable dissertation topic هست، موضوع مناسبی برای تز دکترا هست؟ affirm yeah was all the answer I needed and the decision was made. یک یا آیدگش میگه یا، هم با لحن دهاتی آلمانی خودش میگه یا، یه یای محکمی که گفت همه جوابی بود که من احتیاج داشتم. And the decision was made، من تصمیمو گرفتم، تصمیم گرفته شد، یعنی تصمیم حدی نگفت من تصمیم گرفتم، تصمیم گرفته شد، برام مقدر شد که تز دکترام این باشه، تفکر هستی، نه تفکری که هستی انجام میده، هستی را تفکر نمودن، هستی را تفکر کردن، قرار شد تز دکترام این بشه و سلام. خب میگه اومدم پیش استادم، The Walhens was appalled، رفتم به او گفتم که استاد راهنمام که بلژیکیه، اینم یکی از هایدگر شناساست که مرده البته، رفتم گفتم که من قرار راجع به این تز دکترام میشم. گفت Are you serious؟ راست می جدی هستی؟ Do you really want to work on that؟ واقعا میخوای راجع به این کار کنی؟ He asked، این از من پرسید، استاد راهنمام، گفت میخوای راجع به این کار کنی؟ فکر کردن هستی؟ تفکر هستی؟ براش عجیب غریب بود، dismayed، ناامید شده بودم، نگران شده بودم by his reaction، با جواب او، واکنش او، از واکنش استاد راهنما ناامید شده بودم. بعد اما پشتگرم by Heidegger's approval، اما پشتگرم از تأیید هایدگر که محکم یه یا جواب منو داد، گفت یا، موضوع تز خوبی برای دکترا. I had the sinking feeling، من یه احساس درونی داشتم that this might be the bite the bullet time، یه اصطلاحی دارن آمریکایی که قورتش بده این چیزو، گلوله رو که به تو دهنش شلیک میکنن قورتش بده، یعنی این احس کردم که الان من باید این مخالفت استاد راهنما دا وقتش یه که من قورتش بدم، هیچی نگم. خب with deep breath، یه نفس عمیقی کشیدم و anxious گارب باید قورت دادن عمیقی و نفس عمیقی و قورت دادن مضطربانه پریشانی muttered yes، زیر لب گفتم yes، یعنی به استاد راهنما، یا بالاخره استاد راهنماش مخالف بوده با این، بهش میگفته که میخوای این کار حتما بکنی، این چیه، تو واقعا عقلت از دست دادی، میخوای راجع به این مطلب تز دکترا بنویسی؟ ولی به خاطر اینکه هایدگر اینقدر محکم گفت یا، من دیگه زیر لبی گفتم yes، و شروع کردم حتیم که استاد راهنمام تا آخر تا آخر ساپورتیو بود، من رو کمک کرد، نوشتم همه نظراتش رو داد. حالا البر میگردیم استاد راهنما بعدن. خب پس رفت سراغ بیشه شیر، اینجا هایدگر از نظر او شیر که گفت، رفتم سراغ خود شیر و تو بیشه شیر و راجع به بیشه اصلی خود شیر خواست تحقیق کنه. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی کش امس نیست. این همه هرچه هست از هستی دارن، ولی باز یکی هم میخواد بره سراغش میگن چطور به عقل تا دست دادی؟ این دیگه چه حرفیه؟ دنبال چی میری؟ دنبال سراب داری میری؟ این حرفا علکی خرافه است، خیال بافی. از اون فیزیکدان ایرانی دو جلسه بشه چیزی داشتیم دیگه، اگه خاطرتون باشه. به هر حال میگه یه جمله رو خود ریچاردسون داره تو همین مقدمه کتابش، For the discovery of the being question، گفت من تز دکترامو being question، سوال هستی، نه سوال هست ها. این دیگه من به شما بزرگواران دیگه های دیگه میخورد نه بسه هزار بار بگم، یعنی حواستون به قصد باشی داریم کجا میریم. سوال هستی را، کشف سوال هستی، زیرا کشف سوال هستی was also the discovery of its forgetfulness، کشف فراموش شدنش هم بود. یعنی برای هایدگر وقتی که این سوال رو کشف کرد، در این حال کشف کرد که این سوال فراموش هم شده، این سوال فراموش شده بوده، غریبه، این بیین، اون هستی غریبه. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، در این عالم دنیای ما مثل خورشید هیچ کس غریب نیست، تازه نه این خورشید ظاهری، اون خورشید حقیقی. شمس جان باقی کش امس نیست، چون خورشید ظاهری شب غروب میکنه میفهمیم که پس کجا رفت، وقتی غروب که میفهمیم، ولی اون خدا غروب نمیکنه. اگه غروب کنه اون هستی غروب نمیکنه، اگه غروب کنه که همه چیز از بین میره. همین که همه چیز هست، ما همیشه فکر میکنیم خودمون هستیم، هست ها هستن، اونی که باعث شده هست ها هست باشن رو نمیبینیم. خب clearly it was the being question in its forgetfulness that energized his reach for the unreachable star to the very end. به وضوح این سوال هستی، هستی پرسش در فراموشیش بود که انرژی بخشید به او، به هایدگر، تا برسه این انرژی که او his reach که دست بندازه بخواد برسه به unreachable star، به ستاره دست نایافتنی، تا آخر عمرش، تا آخر عمرش دنبال این بود که به ستاره دست نایافتنی دست بیابه. به خاطر اینکه سوال اینجوری، این سوال رو کشف کرده بود در فراموش شدگیش، که این سوالی که کشف کرده بود فهمید که این فراموش هم شده، غریب هم هست، این بینگه غریبه، اصلا هیچ فیلسوفی بهش نپرداخته، خاص خودش باشه که اون کارو میکنه. آفتابی که از وی این عالم فروخ، اندکی که پیش آید جمله سوخت. اگر یه ذره جلو طبیعت دیگه چیزی باقی نیست، دیگه چیزها نیستن، چیزها میرن کنار. حالا اینجا contributions to یه نکته ایست که البته خیلی بحث ما ربط نداره، ولی خب دوست دارم که چه کنیم بهش بپردازیم، به خاطر که ما با contributions to philosophy هم سرکار خواهیم داشت. یه توضیح در مقدمه کتابش فادر ریچاردسون راجع به contributions to philosophy میده، میگه که من وقتی که تحقیق مراجعه هایدگر میکردم میگفتم هایدگر یک داریم، هایدگر دو داریم و این کتاب برای مبنا نوشتم، کتابی که امروزه بعد از مرگ هایدگر چاپ شده در اختیار نبود و اون اسمش بود contributions to philosophy. این کتاب رو هایدگر، یادداشت‌های هایدگری که بعد از مرگش چاپ شده، و الان اگه کسی بخواد در پرتو این کتاب کتاب ما رو نقد کنه اوکیه، ولی به این سادگی نمیشه این کارو بکنه. contributions to philosophy اسم کتابی است که از هایدگر، یادداشت هایدگر که پس از مرگش چاپ شده، for all its power، با همه قدرتی که داره، و it is touted as Heidegger's second major work، ستوده شده به عنوان دومین کار بزرگ هایدگر After Being and Time. این کتاب is hardly the most lucid of his writing. به سختی بتوان اون رو واضح ترین قابل فهم ترین نوشته های هایدگر دانست. And some find in it. و بعضی از هایدگر شناسا در این کتاب contribution به دست آوردن یه چی این رو که remarkable though it is, با همه اهمیتی که این کتاب داره پیدا کردن good reason، یه دلیل خوبی را برای اینکه بفهمن why he chose not to publish it. دلیل خوبی تو این کتاب پیدا کردن که چرا هایدگر تصمیم گرفته بود این کتاب چاپ نشه، البته بعد از مرگش چاپ کردن. یعنی میخواد بگه که این کتاب رو نمیتونید در ردیف کتاب Being and Time و کتاب‌های عدیده هایدگر بخونید و به این سادگی اینا جزی از اونا قرار بدید. ویژگی اصلی این کتاب همین تفکر آغازینه که در این کتاب به اون آغازینه میپردازه، تفکر هستی میپردازه. در حصول میگه من اون موقع این کتاب رو در اختیار نداشتم و هایدگر هم تصمیم گرفته بود کتاب رو چاپ نکنه و دلیل خوبی هم وقتی کسی کتاب رو بخونه میفهمه که دلیل خوبی داشت هایدگر برای اینکه کتاب رو نمیخواسته چاپ بشه. At best. حالا بالاخره بهترین چیزی که میتونیم راجع به کتاب بگیم اینه که It is an extremely difficult text. به شدت که یک متن بسیار سختی است. That makes heavy demands. که بردن و دمند و تقاضای بسیار زیادی رو تحمیل میکنه بر the most sophisticated Heideggerians. حتی بر مثلا فهمیده ترین به most sophisticated پیشرفته ترین آشناترین پیچیده ترین اسکالرها دانشمندان و متفکران هایدگری اونها هم به زحمت میافتند در فهمیدن این کتاب تا چه برسه hardly bread for the proletarian for whom the one to distinction was invented. میگه تا چه برسه برای اون مردم عادی که دارن زحمت میکشن یه خود از هایدگر سر دارن و من تو دزرتیشنم تز دکترام سعی کردم که این اصطلاح هایدگر یک هایدگر دو رو اختراع کرده بودم. این اصطلاح هایدگر یک هایدگر دو شاید درست هم. خود هایدگرم در اون دیباچهش جواب داده که آیا درسته این هایدگر هایدگر دو اگه خواستید اون رو بخونید. ولی به هر حال میگه که به من انتقاد نمیشه کرد در پرتو کتاب contributions. چرا که این کتاب رو حتی هایدگر شناسای خیلی تاپ نمیتونن بفهمن تا چه برسه به این مبتدیانی که من برای اونها این کتاب رو نوشتم. و این ندارد آخر از آغاز گو رو تمام این حکایت باز گو از آغاز گو. البته مولانا به یه معنی دیگه به کار داره، من به منظور دیگه دارم از این بیت استفاده. برای آغاز این تو هستی پرسش، مسئله هستی پرسش یا پرسش از هستی، این آغاز رفتنه، به آغاز رفتنه. در آن نیستان بیشه شیر بود، اینو گفتیم که پیل نیارس از او نی درود. خب حالا اینجا یه چیز خیلی 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 من پسندیدم و زیبا، امیدوارم شما این رو تا دوشنبه اگر خدا توفیق داد و این گرما هم اجازه داد که ما بهش بپردازیم. البته نه این جمله که الان، جمله بعدیش از استاد راهنمای ریچاردسون که گفت این که مخالف بود ریچاردسون این موضوع هستی پرسش رو تز دکتراش قرار ده و هایدگر هم، اما هایدگر خیلی موافق بود. این استاد راهنماش بر این کتاب یک بوک ریویو نوشته، یه خلاصه کتاب نوشته که چاپ شده در این International Philosophical Quarterly شماره 5 سال 1965 چاپ شده. این بوک ریویو استاد ریچاردسون بر کتاب ریچاردسون. From the very beginning Heidegger tries to elucidate the meaning of being. از همون ابتدا اگر کسایی که Being and Time بخوندن همون اولش راجب معنای بینگ صحبت میکنه، معنی بینگ، نه تعریف بینگ. از ابتدا از همون آغاز هایدگر میکوشه که معنای هستی رو به دست بیاره و توضیح بده. ان اساینز تو فلسفی نو آدر تسک دن دیس، و تکلیف نمیکنه به فلسفه هیچ وظیفه دیگری غیر از این رو. یعنی از همون اول میگه فلسفه باید معنای هستی رو بدونه. خب این معنای هستی، پرسش هستی، چیزی بود که ریچاردسون تز دکتراش قرار داده بود و استاد راهنماش مخالف بود با این کار، ولی بعد بالاخره قبول کرد و کمک کرد نوشتشه. و خود ریچاردسون تو مقدمه‌اش توضیح خیلی خیلی ادبی نوشته، خیلی قشنگ نوشته مقدمه‌اش ریچاردسون، میارد به خوندنش که میگه بالاخره his day on the court came، بالاخره باز ازش خواستن که بوک ریویو بنویسه و نظرش راجع به کتاب من میگه، با اینکه مخالف بود با عنوان تز من و مجبور شد این بوک ریویو رو بنویسه. و در این بوک ریویو خود ریچاردسون میگه این جمله ها رو گفت آخرش، و من اول تو ریچاردسون دیدم، بعد رفتیم این مقدم این کتاب دوستان پیدا کردن دادم، من نگاه کردم از اونجا آوردم. این چیزیه که میخوام تا دوشنبه تو ذهنتون باشه، چون رو این میخوایم یه چیز دیگری رو در رابطه با فرهنگ اسلامی و معارف اسلامی و عرفانی سوار کنیم. وید هایدگر. البته این ترجمه رو خود ریچاردسون یه مقدار ظاهرا متفاوت تو کتاب ریچاردسون، ولی تو اون مقاله اینطور اومده. از نظر هایدگر، thought، تفکر، به معنای آنچه فکر را برمی انگیزد، comes down to projecting a fundamental experience. حتی اینجا خوب ببینید، تحلیل میره آخرش اون عمق حقیقت این که تفکر چیه برای هایدگر اینه، projecting طرح کردنه یک تجربه بنیادین. حالا این از اینجا بچه خوب دقت کنید، without a place، یه تجربه بنیادینی که مکان نداره، without home، آشیانه نداره، without partners، شریک نداره، همراه نداره، unable to be situated، نمیشه سیچویتش کرد، یه جایی بهش قرارگاه براش تعیین کرد. یه چیزی در هایدگر به معنی ابیس یا حاویه که چیزی نیست، تو اون کتاب کانتریبیوشن زیاد بهش میپردازه. اینم داره همون آیدیا رو میگه. میگه هایدگر وقت میگه تفکر، هانا آرنت یادتون راجع تفکر صحبت کرد، این قشنگ توضیح میده تفکر چیه. میگه برای تفکر هستی که اصل فلسفه هایدگره و هایدگر میگه اصلا فلسفه باید همین باشه، هرچی گفتن بی خود گفتن، اینه یک تجربه اصیلی، تجربه اساسی که مکان نداره، آشیانه نداره، شریک و پارتنر و همکار نداره، کفر نداره، نمیشه قرار بهش داد، unable even all is said and done even to be uttered، با همه چیزهایی که گفتیم، after همه این چیزهایی که گفتیم، حتی نمیشه بیانش کرد. مثل گنگ خواب دیده مثالی هست، از اون خیلی بالاتر این حرف البته، حتی نمیشه همه این هم که گفتیم، حتی نمیشه اون تجربه رو گفتش. And with regard to which all the discernible modalities of human existence are only deviated production، و در ارتباط با آن، اون تجربه تفکر که تفکر آغازینی، تفکر اصیل، تفکر هستی، هستی پرسش، در مقایسه با آن modalities of human existence، تمامی پترن ها، الگوها یا شیوه های وجودی، بودی، حالت های قابل شناخت، دستیابی وجود انسانی، are only deviated production، فقط بافتهای انحرافی هستن. هر چی که میخواید بگید در مقایسه با اون تجربه نخستینه، اینا همه انحرافن. There is no true thought تفکر حقیقی وجود نداره. Outside of that experience. بیرون از اون تجربه. چه گفتیم؟ گفتیم اینا که تعبیر قرآن میکنن، تفسیر قرآن میکنن، حالا شعر تفسیر میکنن، هرچی. فیزیک میخونن، شیمی میخونن، هرچی میخونن. بیرون از این تجربه، تجربه که گفتیم خانه نداره، آشیانه نداره، قرارگاه نداره، پارتنر نداره، همکار نداره، بیرون از این، حتی بیانش نمیشه کرد، بیرون از این تجربه اگه بخوای بگین تفکر حقیقی وجود نداره. No true experience of being outside of that one. هیچ تجربه حقیقی هستی بیرون از آن نیست. And of this experience itself و درباره خود این تجربه one cannot say. انسان نمیتونه بگه. Since all language is borrowed from it. برخواد اینکه هرچی که انسان میگه از او وام گرفته شده. هرچی که ما میگیم از اون تجربه وام گرفته میشه. پس این گفتنی ها، این کلمات، عبارات نمیدونن اون تجربه رو بیان کنن، چون خودشون پروداکت و محصول اون تجربه هم که نمیتونن خودشون از زیر مجموعه بونن، اشرافی ندارن برای اون که بگن. Whether it is being، خواه بگیم هستی، the revelation of being in man، یا بگیم ظهور هستی در انسان که تو عرفان میگن مثلا تجلیه در انسان کامل، او the contribution of man to being، یا بگیم انسان به being contribution داشته، اثری گذاشته. که این بحثی بود که وقتی که تفکر، من ازم اول قصه این بود که اون کسی که تفکر میکنه هستی را، اون به هستی تعین میبخشه. در واقع اونی که وحی رو نازل میکنه، اونی که جهان رو نازل میکنه، چون تفکر میکنه در هستی. All this expression goes all over again. همه این تعابیر که گفتیم دوباره مطرح میکنه. The very question، خود همون سوالات را، that they elucidated، که همه اون سوالهایی رو که میخوان شرح بدن. This dubious struggle، این struggle یا کوشش مشکوک، in which everything is at stake، که همه چیز در خطره، در تره، یعنی هیچ چیزی سیف نیست، هیچ چیزی رو نمیخوایم taken for granted بگیم مسلمات، هیچ مسلماتی نداره. این تجربه مشکوک شک آمیزی که هیچ مسلماتی، هیچ چیز رو مسلم نمیگیره، cannot fail to remind us of a certain phrase of Hegel. این نمیتونه دور باشه از این یاداوری، حتما ما رو یاداوری میکنه به یک عبارت خاص هگل، aimed، که هدف قرار داده، the natural character of Schelling's absolute، که هدف قرار داده ویژگی شبانهی absolute Schelling. Schelling یکی از فیلسوفان آلمانی است، راجع به مطلق، یادتونه ما مطلق شرط لا قسمی مقسمی اینا صحبت کردن، به هر اون هم راجع مطلق صحبت کرده. هگل راجع مطلقی که شلینگ ازش حرف میزنه گفته یه ویژگی شبانه داره، and which we will not have the irreverence to solve. ما اونقدر بی احترامی نمی کنیم به شلینگ که اون حرف هگل رو، هگل یه توهینی کرده، حالا میگیم توهینش، توهین شاید از نظر ایشون به شلینگ، صحبتی نخواهیم کرد راجع به اون. For after all we must leave to genius of Hegel the cruelty of Hegelian irony. ما باید به یه شخص بزرگ نابغه مثل هگل این مسئله کرول بودن و بیرحم بودن استفاده از تعابیر ایرونی و دو پهلو رو واگذاریم. هگل یه تعابیر دو پهلویی که معنای مذمت آمیز داره رو بیرحمانه درباره شلینگز به کار برده. ما که جایگاه هگل نداریم، ما که اون نبوغ هگلی رو نداریم و اون پایگاه اعتبار هگل نداریم، میذاریم خود او این نوع بیرحمی ها رو به خرج بده. ما بیادبی نمی کنیم، به شیلینگز نمی گیم، ولی به جاش حالا یه چیز دیگه می گیم. Rather let us cite the epilogue of Richardson. اجازه بدید که ما خاتمه کتاب ریچاردسون رو اینجا بیاریم. ها فادر ریچاردسون. اینجا بهش میگه فادر ریچاردسون، حتی اینجا نمیگه. تو اول نوشتش میگه فادر ریچاردسون. من اینجا میخواستم این رو بگم خدمتون. اولا شما نگاه کنید که این جملات چقدر زیباست که ایشون گفت. تفکر چیه؟ اصلا زیباییش و تراوتش رو نمیشه وصف کرد. که آشیانه نداره، تجربه نمیشه، نمیشه بیانش کرد اینها، اون تجربه این آغازینی رو اینها رو. و چقدر انسان رو متحول میکنه و دگرگون میکنه اگر کسی حتی همه سطحی بفهمه اینها رو. و نکته دیگر این که خب این فادر ریچاردسون هم یه فادره، یه کشیش بوده. خب این کشیش ها الان ما داریم، اینو من عمدن میخوام داستانو بیارم مثلا، که الان میبینیم که تو کانادا چند روز پس از اینکه گفتن که در کنار یه مدرسه تو کملوب 250 قبر کودکان بومیان کانادا رو پیدا کردن که کشیش ها کشته بودن دیگه، اینا دفنشون میکردن تو مدرسه هایی که دزدیده بودن، بچه ها رو برده بودن، به صلاح اینا رو شستشو محضو کنن، شستشو شخصیتی فرهنگی کنن، اسیمیلیتشون کنن. هر کسی رو که تشخیص میدن به درد متمدن شدن نمیخورده، اینا رو میکشتن یا خودشون بر اثر شکنجه هایی که میدیدن میمردن و خاکشون میکردن، به کسی هم نمیگفتن. 250 تاشون رو تازگی پیدا کردن و همه حالا به ظاهر لیپ سرویس هایی که میدن مقامات کانادا، ما شرمنده ایم، یعنی حرفای بی‌معنای پوچ. چند روز بعد از اون 751 دیگر هم تو ساسکاچوان پیدا کردن، قبرهایی که در کنار مدارس شبانه روزی این کشیشا بوده که عمده این جنایات رو و بیرحمی ها و کرولتی ها رو کشیش ها انجام دادن. و البته به تقاضا و پشتوانه و یاوری دولت و حکومت و نهادها، حتی دانشگاه UBC به مدیر یکی از این مدارس کملوب دکترای افتخاری داده بود، هم مدیری که تحت نظارت این کودک ها کشته شده بودن، دکترای افتخاری از دانشگاه UBC داده بود به خاطر خدماتش به بشریت و انسانیت. حالا دکتر دانشگاه UBC بعد از این افتضاح و رسوایی و کثافتکاری که کرده در طول تاریخش، حالا آمده ما این دکتر افتخار رو پس میگیریم. شما چی رو پس میگیرید؟ شما همه دانشگاهتون رو پس بدید به این سرخپوستا. ما دکتر افتخاری که اون مرده، اون کشیشم مرده، حالا پس میگیریم. چه هنری کردن پس میگیرن. حالا مفهوم که خود فادر ریچاردسون هم یک کشیشه، کشیش تا کشیش داریم. این آدم دوست داشتنی، مهربان، خوب بوده، مثل اون قصیب القبر ها نبوده که کودکان رو اینجور بکشن و شبانه دفن کنند و خاک روشون بزن، سنگ قبر هم نذارن براشون. این انسان زیبا، دوست داشتنی، مهربان، چرا؟ برای اینکه خودشو در معرض یادگیری قرار داده، حرف بشنوه، تو دیدگاه کور و خشک خودش قرار نگرفته. همینجور که ما در مورد کشیش ها میگیم این پدر سودا اونجا کردن، این خوبه اون بده، همه اینا در مورد علمای ما و آیت الله های ما و مفتی های ما هم هست. مفتی تا مفتی داریم، آیت الله تا آیت الله داریم، دیندار تا دیندار داریم. بس اون خودشون رو اکسپوز کنن، خودشون رو در معرض حرف های عمیق قرار دن، خودشون رو به چیز دیگری آشنا کنن تا شرافت محمدی بودن، مسلمان بودن رو بتونن یدک بکشن. وگرنه حال چفایی داره؟ اون کشیش، اون هم کشیش، اون هم اون کسافت کاری کرده. حالا دولت کانادا یه چیزی میگه، ما هم بیان دولت های ایرانی اسلامی یه چیزی بگن، حالا اون حرف دیگه میزنن. بایستی که واقعا انسان یه جایگاه وجودی حقیقی بلند شه تا بتونه شایسته الهی بودن باشه. حالا در هر صورت اینشون میگه که به جای اینکه حرف هگلو بگیم، حرف هگل اولا براتون بگم، هگل اینه، اینو من پیدا نکردم، البته این تو هم کتاب ریچاردسون یعنی ادیتور پاورق داد، the reference obviously، یعنی این حرف استاد راهنمای ریچاردسون obviously is to Hegel characterization of Schelling's absolute. هگل absolute شلینگ رو گفتیم مطلق مطلق را قسمی مقسمی معلوم سال مقصودش چی بوده اینجوری معنا کرده: The night in which all cows are black. شبی است که در آن شب همه گاوها سیاه هستند. حالا گاوها مقصودش چیه؟ فلاسفه باشه، افراد دیگه باشه، این گفت که من بی احترامی نمی کنم، این کوتیشن رو نمیارم. این کوتیشن اینه: شبی که در آن شب همه گاوها سیاه هستند. گاوها بالاخره رنگ، گاو بنی اسرائیل که تو قرآن میگه گاو این چه رنگیه، رنگش چی هست، بالاخره رنگ مختلفی دارن دیگه. ولی در اون شب ابسولوت، ابسولوت شیلینگ، همه چیزها سیان، همه گاوا سیان، همه یه دستن، هیچ فرقی نمیکنن. حالا بگذاریم از این. میگه به جای اینکه حرف هگل رو من بیارم، که ما حرف هگل رو آورده و ایشون نیاورده بود، از یه جای دیگه آوردیم، حرف خود ریچاردسون رو میارم: Night has fallen on Reshno. حالا من طرف درست شو نمیدونم، یه جزیره است طرف های آلمان، شب در این جزیره فرو آمده است، شب گرفته است، پوشانده است آن را. The light has gone. این پایان کتاب، در واقع در پایان کتابش ریچاردسون اینجا گفته: The light has gone out of the west. روز از غرب رفته است. این یه شعری است، البته دیگر یه شعری داشته راجع به این جزیره ریچاردسون، اون شعر رو به بازی میگیره و باهاش این جمله بندی رو میکنه و میگه که شب بر این جزیره کشیده شده است، در تاریکی فرو رفته، نور از غرب دپارچر کرده، بیرون رفته، غروب کرده. For those who watch with Heidegger. برای آنهایی که با هایدگر تماشا میکنن. There is nothing to do but wait. هیچ کاری نمیتونن بکنن. هایدگر دیگه به اینجا رسیده، آخر کارش، که باید صبر کنیم. And hope و امیدوار باشیم. For the grace of a better dawn. و امیدوار باشیم برای لطفی که فجر دیگری به همراه بیاره. فعلا در غرب سیاهی حاکم شده، بایستی منتظر بمانیم برای فجر دیگری، که اون فجر، فجر پربرکتی باشه. هایدگر زیر همه چیز زده، فعلا گفته اینا هیچی سرشون نمیشه و هرچی بافتن بی خود بوده، آنتیک بوده، فلسفه نبوده، به سر فلسفه پی نبردن. به سر فلسفه چی بود؟ Be in question رو مطرح نکردن، جوابشو نگرفتن. استاد راهنمای ریچاردسون گفت که این بی این کوشن هر که بهش پرداخت بی سر و سامان شد، اصلا بلد نیست چجوری حرف بزنه، کجا بره. این چیزیست که میخوام جلسه انشاءالله دوشنبه بهش باز بکردم در پرتو عرفان اسلامی. حالا این مقدار رو بسنده میکنیم امشب براش. اگه دوستان سوالی، توضیح، کامنتی دارن خدمتتون هستیم، اگر نه در این روز گرم تابستانی یه مقدار به خودتون رفرشمنت بدید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشی جان دکتر.
خواهش
می‌کنم. این یک سوالی که من داشتم این هستش که این نوع تفکر که خب یه چیز خیلی متفاوتی است با چیزی که ما هرگز شاید بهش عادت داشتیم ظاهرا، در اون بیان حضرت امام زین العابدین صحبت از این میاد که ستر، خدا هیچ ستری نداره به جز حجت الله. یک بارم من این سوالی از شما پرسیده بودم که ظاهرا توی دعای قنوتی هست، فکر کنم از امام رضا شدم، از یکی از دیگه بزرگان، که حجاب الله اکبر اونها هستن یا رسول الله هستن اینها. در واقع یعنی خب همه چیز اونجاست و فراتر از اونجا برای ما چیزی نیست و همه چیز اونجاست. ما سوال اینه که البته شاید جواب اینم خیلی نشه وربالایز کرد، ولی در واقع این حجج خدا که ما باید در عمل از اونها، با اونها، از حریقیت اونها تفکر بکنیم، این چیه؟ یعنی این حالت رابطه محبت هست این وسط، تفکر در زندگیشونه، در بودنشونه، این اصلا یعنی چی؟ که حالا با توجه به تعلیمات ما اهمیت حجج الله که بیان فرمودیم مثلا برای ما معنادار باشه. شاید جواب خیلی مشخصی شاید نکتهش همینه، این از یک جای دیگه است و ما اصلا نمیتونیم اینو بیان بکنیم، ولی اگه یک راهنمایی، یک نکته‌ای که به ذهنتون برسه برای اینکه ما بیشتر لاغر بتونیم یه قدم بیشتر به این نزدیکتر بشیم، لطف بفرمایید.
بله عرض کنم من قطعا الان که همین الان که شما این سوال کردین به خاطرم آمد که وقتی که اسبق ابن نباته این حدیث رو گفت که حضرت امیر تو بستر بیماری بودن، گفتم یه سوالی یه حدیثی بگید و اینها، گفت که فرمود منو پیغمبر فرستاد به مسجد، گفت به مردم دعوت کن، مردم بیان بگو که خدا لعنت کنه هر کسی رو که به غیر پدرش انتساب پیدا کنه. مردم به من گفتن که این معنا چیه، گفتم بذارید از رسول الله بپرسم. برگشتم پیش رسول الله گفتم اینا اینو میگن، حضرت رسول فرمود ما هر چی میگیم جوابش هم خودمون داریم اینا. بل اینا دقیقا همینه، وقتی که میگن که غیر از ما راهی نیست، اگرشون بپرسید که خب ما چجوری این راه رو بپیماییم، جواب دارن، جوابش هم دادن. و از جمله اون چیزی که به ذهن من الان میرسه این هست که اصلش مودت فی القرباست، بعد در اون پنجشنبه بود صحبت کردم از حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیهشون که مرد در فرزندش حرمتش حفظ میشه و این فرزند رو هم وصی گرفتیم، نه فقط بیولوژیکلی که اون هست، ولی بزرگتر از اون جمع و تفصیله که محمد رسول الله تفصیل لا اله الا الله هست، علی ولی الله تفصیل محمد رسول الله هست. همین این مسئله، و بلکه ما میتونیم بگیم که اگر بخوایم تفسیر رو خیلی گسترده کنیم، اون انا رو که عرض کردم، این انا همه هستن، ولی البته با حفظ مراتب، این وقتی که ما این حرمت رو برای اگر امام معصوم بود که خب بله مودت او خدمتگزاری اوست، که در مورد امام زمان علیه السلام یه بار کردم یه حدیثی است که یک نفر میگه من از قم رفتم، حالا اشتباه نکنم، پیش امام عسکری علیه السلام و اینها پشت در بودم و بعد رام نمیدادند و اینها، گفتم اومدم که شما رو ببینم اینها، گفت که حالا دم در باشه شما باشه، میگه من بودم دم در مدتی، فقط این کارم این بود که برای اهل خانه چیزی میخواستن از بازار بخرن یا نه، من میرفتم میخریدم میبردم باز بیرون در با میسادم، تو خونه نمیرفتم. تا یک روز دیدم که امام حسن عسکری یک کودک تو پارچه پیچونده داره از خونه میاد بیرون، منو صدا زد گفت بیا، اومدم پارچه رو پس زد، گفت این کودک امام شما و حجت بعد از من بر شماست. خب این از کجا نصیبش شد این دیدن مثلا حجت بعدی و یقین داشتن و دلش آرام گرفتن؟ در اثر همون دم در ایستادنه، در اثر همون دربانی کردنه و بودن، یه روزی بالاخره جوابشو گرفت. بنابراین اینا پرکتیکلی هم گفتن، حالا اون مودته چی باید پیاده کنی؟ به اگر نمیتونه زیارت ما کنی، زیارت مؤمنین از ولایت ما کنید، موالیان ما کنید. این پیکچر رو یه جوری وقتی پرکتیکال بخوایم بریم جلو، دستورات پرکتیکال زیاد دادن به ما که من چند تاش عرض کردم اینجاها، ولی اصلش همون مودت فی القربا هست. که الان شکل مودت چجوری شکل میگیره و پیش میاد، یا حضرت رسول من تو همین بحث ها بود یا نبود یادم نیست، یه حدیثی که عمر گفت من همه رو خودم بعد از خودم همه شما رو از همه بیشتر دوست دارم به رسول الله، این تو صحیح اهل سنت هست که یا رسول الله من شما رو از غیر از خودم بعد از خودم شما رو از همه بیشتر دوست دارم. حضرت فرمود نه، این نشد، مؤمن به ایمان نمیرسد مگر اینکه مرا بیش از پدر خودش، پدر و مادرش و همه بیشتر دوست داشته باشه. حالا در یه جای دیگه هم بود مثلا یادم نیست، ما تامین داریم یا بود که مثلا وابستگان مرا اینو، که عمر گفت الان من شما رو بیشتر از خودم دوست دارم، و حضرت پیغمبرم فرمود صلوات الله الان عمر به این نتیجه رسیدی. به هر حال مخصوصا که اون مودت است که به اینها پیوند بخورن و اون مودت آپریشنالایزد شده، پرکتیکال شده تو دستورات اخلاقی تعلیم دینی جا به جا. و بعدم عرفا و دیگران شرح بحثش دادن پرکتیکلی چی کار باید کرد.
خیلی متشکرم.
خواهش دیگه سوالی نیست، دست شما در نکنه و در پناه خدای متعال باشید تا دوشنبه. و یادتون نره اون صحبت آخری که داشتیم، و انشالله اگه خدا توفیق بده میخوام درباره تفکر با فرهنگ اسلامی توضیح در موردش داشته باشم.